بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به دستورات الهی و اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و پاکسازی درون از هواها و هواجس شیطانی سفارش و دعوت می کنم و از خداوند بزرگ خواهانیم که همه ما را از بندگان خالص و شایسته و وارسته و پارسای خودش قرار بدهد. در ادامه مباحثی که پیرامون شخصیت والا و سیره پاک و نورانی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مطرح می کردیم، امروز و در این خطبه به دعاهای حضرت ابراهیم و نکاتی که در دعاها و نیایشهای ابراهیم خلیل الرحمن هست اشاره می کنیم. یکی از اوصافی که برای ابراهیم خلیل الرحمن و این پیامبر عظیم الشأن الهی ذکر شده است این است که ابراهیم اهل دعا بود، اهل نیایش و راز و نیاز با خداوند بود. این بعد از شخصیت حضرت ابراهیم، یعنی دعا و نیایشگری حضرت ابراهیم، در قرآن کریم تجلی پیدا کرده و به صورت برجسته در دو مورد از قرآن کریم خداوند اشاره ای به دعاها و نیایش های این پیامبر بزرگ اولوالعزم کرده است و یکی در آیه 124 بقره، در اونجا از آیه 124 چند آیه اشاره شده به دعاها و نیایش‌های حضرت ابراهیم. یکی هم در سوره ابراهیم از آیه 14 به بعد چند آیه دعاها و نیایش‌های حضرت ابراهیم نقل شده. این که من امروز در این خطبه در ادامه مباحثی که پیرامون سیره حضرت ابراهیم طرح کرده ایم به دعاهای حضرت ابراهیم میپردازم، به دلیل این است که در مجموع این آیاتی که در قرآن کریم نازل شده و در شأن حضرت ابراهیم هست، حدود 10 آیه، شاید هم 12 آیه، تعدادی از این آیات با دعاهای ابراهیم ارتباط داره و قاعدتا خداوند وقتی که داره دعاهای یک پیامبری با این عظمت و جلالت و منزلت نقل میکنه، در درون نقل این دعاها خدا به ما داره یاد میده که چگونه دعا بکنید، چه از خدا بخواهید، و اینکه دعا یک نقطه عطفیست که ما را به خدا متصل میکنه و چگونه دعا کردن و از خدا خواستن را در ادب ابراهیم به ما خداوند میآموزاند. از این جهت است که مناسبه که ما نگاهی به دعاهای حضرت ابراهیم، چگونگی آن و اون چی که حضرت ابراهیم از خدا میخواسته است داشته باشیم. من البته اینجا وارد اصل مبحث دعا نخواهم شد، برای اینکه فراوان شنیده اید و از مسلمات ادیان الهی این است که با دعا میتوان به خدا رسید و با دعا میتوان به خواسته های خود کسی دسترسی پیدا بکنه. اصل این که دعا یک عبادته، اصل این که دعا یک طاعت بزرگ قربی الهی است و اصل این که دعا در صورتی که شرایط در آن جمع باشد مستجاب میشه و آثار فراوان و بسیار عمیقی که دعا و اتصال با خدا از طریق دعا در روح انسان و شخصیت انسان به جای میگذارد، این جای بحث من نیست. همه شما مطلع هستید و براتون روشنه که دعا یک عبادت بزرگ الهی است، براتون روشنه که دعا یک وسیله کمال و ارتقاء روحی و شخصیت یک انسان هست، و اینکه دعا در قالب و چارچوب یک صفات و خصوصیات و شرایط به استجابت هم میرسد. اینها روشنه. حالا ما با همین دیدگاه و با همین نگاه الهی که در ادیان الهی، همه ادیان الهی بوده، که دعا انسان را وصل به مبدأ لایزال الهی میکنه، برگردیم به این که ببینیم ابراهیم چه دعاهایی داشت و چگونه دعا میکرد. عرض کردم هم در سوره بقره به دعاهایی از حضرت ابراهیم اشاره رفته است و هم در سوره ابراهیم. وقتی که این دعاها را ما مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که عمده دعاهایی که از حضرت ابراهیم نقل شده است در قرآن مربوط به اون دوره ایست که فرزند خودش را به مکه آورد و مقدمات پایه‌گذاری خانه خدا و کعبه را فراهم میکرد. معمول این دعاهایی که از حضرت ابراهیم نقش شده مال اون شرایطه که شرایط اواخر عمر حضرت ابراهیم هم هست. البته هر انسان الهی در طول عمرش با دعا رشد پیدا میکنه، در طولش زندگی خودش با دعا و مناجات انس داره و انس میورزد. اما یک دعاهای ویژه‌ای از حضرت ابراهیم در قرآن بهش اشاره شده. این دعاها، یک بخش از این دعاها به مسئله سرزمین مکه برمیگرده. حضرت ابراهیم همونطور که قبلا عرض شد، وقتی که فرزندش را به دلایلی که سابق توضیح دادیم، فرزند عزیز خودش را از فلسطین و شامات حرکت داد و به سمت یک سرزمین بی آب و علف و خشکی که مکه باشد مهاجرت داد و خود حضرت هم آمد اونجا، اون سرزمینی که امروز مکه است و خانه خدا در اون قرار داده، سرزمینی بی حاصل، خشک، لمیزرع و بسیار بی سود و حاصل بود. حضرت ابراهیم وقتی که اسماعیل را برد اونجا، به دلایلی که قبلا گفته شد، از خدا میخواد رو دو محور دعاهایی داره. یکی از اون محورهای دعاهای حضرت ابراهیم برمیگرده به اون سرزمین، از خدا میخواد برای آینده بشر، برای محور شدن و کانون فرهنگ و معنویت آینده انسانها، این سرزمین بی‌حاصل را سرزمینی آباد و پر رونق بکنه. این یکی از دعاهای ابراهیمه. تو این دعاها ضمناً آدم به دست میاره که یک شهر با الگویی که اسلام میخواد چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چون چیزهایی که ابراهیم از خدا طلب میکند شاخصه ها و مؤلفه ها و خصوصیات یک شهر اسلامی، یک شهر الهی است. ابراهیم در سنین پایان عمر نورانی خودش، در حالی که اون رنجها را تحمل کرده و اکنون فرزند خردسال خودش را به امر الهی به یک بیابان بی حاصلی آورده است، از خدا میخواد این بیابان بی حاصل و بیابان بی خاصیت را مبدل بکنه به یک سرزمین آباد، پر رونق و محور عبادت و بندگی خدا. این یک خواسته بزرگی است که حضرت ابراهیم وقتی که فرزندش را آورد در اونجا از خدا میخواد. ملاحظه میکنید که حضرت ابراهیم دعای خودش رو برده به سمت پایه‌گذاری کانون عبادت و معنویت و توحید و توجه به خدا. یک دعای فردی، اون هم ناظر به یک خواسته های نازل و پس نیست. خود این یک نکته مهمه در دعا. در روایات هم آمده که انسان در دعا باید همت بلند داشته باشه و سعی بکند خواسته های خودش رو از خدا سوق بده به سمت یک خواسته های ارزشمند، خواسته های سطح بالا. ابراهیم الگویی در اینجا به ما نشان میده، پیامبری که در کهنسالی با اون همه مشقتها با فرزند خردسالش آمده در این بیابان لمیزرع، بیابانی که هیچ نام و نشانی نداره، هیچ آثاری نداره، هیچ یک از علائم و ویژگی های یک سرزمین آباد و یک شهر پر رونق و منطقه حاصل خیز نداره. از خدا میخواد که این منطقه رونق بیابد. از خدا میخواد این منطقه یک سرزمین پر رونق و دارای رفاه و مرکز و محور فرهنگ دینی و الهی و توحیدی قرار بگیره. این یک خواسته متعالی، اون هم ناظر به قرنهای آینده. ابراهیم خواسته خودش را یک خواسته فرهنگی، معنوی، الهی، اون هم برای دیگران، آن هم برای آیندگان در طول تاریخ. این یکی از دعاهای ابراهیمه. هم در سوره بقره و هم در سوره ابراهیم خداوند در این آیات نشان داده است که حضرت ابراهیم چه امر مهمی را از خداوند طلب میکرده و چه نگاه دوربینی داشته و با یک آینده نگری وسیع از خدا شهری الهی را میخواهد، سرزمینی معنوی را طلب میکنه. برای اون شهری که خدا از ابراهیم از خداوند تقاضا میکنه چند خصوصیت در این دعاهای ابراهیم آمده. این خصوصیات یک سیمای یک شهر الهی و معنوی را ترسیم میکنه. این خصوصیات را من عرض میکنم، بعد هم به خود آیات میپردازم. یک، خداوند حضرت ابراهیم از خداوند متعال درخواست میکنه که این شهر را امن قرار بده. من از تو میخواهم که این خطه را خطه ای امن و دارای امنیت قرار بده. این یک. دوم، از خدا میخواد که این سرزمین لم یزرع و بی حاصل را جای آباد قرار بده و سرزمینی پر رونق از نظر اقتصادی و معیشتی قرار بده. و سوم، این که این سرزمین را علاوه بر اینکه سرزمینی امن قرار میدی، علاوه بر اینکه اینجا جای حاصل خیز و از لحاظ اقتصادی در سطح قابل قبولی قرار میدی، اینجا رو جای رفت و آمد و مرکز تعامل و تبادل و ایاب و ذهاب انسان‌ها قرار بده. و چهارم اینکه اینجا رو مرکز عبادت، توحید و بندگی خودت قرار بده. حداقل این چهار شاخص را و ویژگی را ابراهیم خلیل الرحمن برای سرزمین مکه درخواست میکنه. شما برید تو عمق تاریخ، خودتون را ببرید در اون لحظه‌ای که ابراهیم تنها با فرزندش آمده در یک نقطه بی حاصل و بسیار کور و ناچیز، و که در گوشه و کنار این سرزمین خشک و بی حاصل احیانا قبائلی به صورت خیلی پایین و پراکنده زندگی میکنند. ابراهیم از خدا میخواد این سرزمین را یک سرزمین پر رونق، آباد، امن و در این حال کانون عبادت و معنویت قرار بده. این الگوی یک شهر اسلامی است، الگوی یک شهر الهی است، منطقه ای که هم دارای رونق و تبادل و تعامل و ایاب و ذهاب باشه، هم به لحاظ اقتصادی رفاه نسبی در اونجا وجود داشته باشه و در کنار اینها امنیت بر اون سرزمین حاکم باشه، اما همه اینها در پرتو فرهنگ معنوی و الهی. این الگویی است که خدا برای هر منطقه دینی میخواد. یک شهری از نقطه نظر الهی و دینی وقتی شهر و منطقه و دیاری آباد و الهی تلقی میشه که این ویژگی ها درش جمع باشه. ابراهیم یکی از محورهای دعاهای حضرت ابراهیم همین قصه است، یعنی از خدا میخواد که این سرزمین را یک سرزمین آباد، امن، پر رفت و آمد و کانون و مرکز عبادت و پرستش خدا قرار بگیره. اینا چهار تا خصوصیتی است که ابراهیم برای اون سرزمین از خداوند درخواست میکنه. حالا من این کلی قضیه و فهرست دعاهای ابراهیم در مورد کعبه است و مکه است، من برمیگردم به آیاتی را در این زمینه معنا میکنم و توضیحاتی را بر اون میافزایم. در سوره بقره از همون آیه 124 اینجور خداوند نقل میکنه: و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات. به یاد آور هنگامی که پیامبر ما ابراهیم در سرزمین مکه از خداوند خواست و خواست و دعای او این بود که خدایا این شهر را، این سرزمین را سرزمین امن قرار بده، امنیت بر این سرزمین حاکم باشه. که این البته دو احتمال در بابش گفته شده، منظور امنیت تشریعی است یا تکوینی، که مرحوم علامه طباطبایی در واقع میفرمان امنیت تشریعی را از خدا خواسته، یعنی از خدا خواسته که قوانینی قرار بده در این شهر که بر اساس اون قوانین مردمان در امنیت و آسایش فکری زندگی بکنند و نه تنها مردم که حتی حیوانات هم در اونجا در امان باشند، که طبق قوانین ما هم همینطوره. سرزمین امن از لحاظ قوانین، خداوند مقرراتی را قرار داده است اونجا که بر اساس اونها امنیت مردم و حتی حیوانات دیگر در اونجا باید رعایت بشه. در هر حال این یک دعای ابراهیمه، این یک شاخصی است که ابراهیم برای اون شهر و سرزمین میخواد. خدایا اینجا را جای امن و آرامش مردم قرار بده. و واقعا هم همینطوره. یکی از شرایط آبادی یک منطقه، یک شهر یا یک کشور این است که بر اساس مقررات الهی و قوانین درست شهر و منطقه امنیت داشته باشه و مردم در آسایش زندگی بکنند. و عرصه بر تاخت و تاز مجرمان و کسانی که سایستگی ندارند و سلب آسایش مردم میکنند تنگ باشه. این یک. بعد ورزق اهله من الثمرات، خدایا از تو میخواهم که به اهل این سرزمین، شهروندان و سرنشینان این منطقه و ساکنان این منطقه از ثمرات عنایت کنی. ثمرات حاصل هایی است که از کشاورزی پدید میاد و احتمال داره که ثمرات در اینجا وسیع تر از حاصل کشاورزی باشه. خدایا به سرزمین این مردم از حاصل کشاورزی عنایت بکن تا زندگی راحتی داشته باشند. یا ثمرات معنای عام‌تری داره، یعنی رونق بش بده، زندگی راحتی بتونن مردم داشته باشند. و بعضی از احتمالات گفته ثمرات اینجا حتی ثمرات قلوب رو هم میگیره، یعنی دلها را متوجه اینجا بکن. همش هم درسته، در آیات دیگه هم ازش استفاده میشه. ابراهیم از خدا میخواد این سرزمین امن باشه، این سرزمینی که لم یزرع هست چنان آباد بشه که از حاصل کشاورزی بهره مند بشه، از نتایج فعالیت های مردمان این شهر بهره مند بشه. و در جای دیگه میگه شاید در ضمن این هم منظور باشه که دلهای مردم هم متوجه این شهر بشه، یعنی منطقه آباد و پر رونق و در عین حال دارای جاذبه ای که دل و قلب انسانهای مشتاق را به سمت خودش جذب کنه. بعد البته اینجا این دو تا شاخصه ایست که در این دعا آمده. بعد می فرماد من آمن منهم بالله و الیوم الاخر. منطقه ابراهیم خلیل الرحمن می فرماد که خدایا من از تو می خواهم به این نقطه و سرزمین امنیت بدهی تا ساکنان آن در آسایش فکری زندگی بکنند، و این نقطه را مشمول عنایات و ثمرات طبیعت قرار بدی تا مردم زندگی راحتی داشته باشند. بعد حضرت ابراهیم اینجا دعاش را تخصیص میده به مؤمنان، میگه من این دو خواسته را که از تو داشتم برای کسانی میخواهم که ایمان به خدا و قیامت داشته باشند. اما خداوند در پاسخ این دعا دامنه این نعمت را از مؤمنان گسترش داد. این از اون نکات مهمی است که در تفاسیر هم بهش توجه شده. حضرت ابراهیم از باب ادب خودش وقتی که دعا میکنه میگه خدایا به این سرزمین آبادی اقتصادی و رفاه و امنیت فکری و خاطر عنایت کن، اما من این آبادی و رفاه و آن امنیت را برای مؤمنان از تو میخواهم. چون ابراهیم مؤمن را شایسته این دعا میدونه، اما خدا در جواب میفرماد دعای تو مستجاب شد، اما از قبل نعمتهای مادی من حتی کسانی که ایمان هم ندارند بهرمند خواهند شد. خدا در این دنیا نعمتهای مادی خودش و عنایات مادی خودش رو تخصیص نداده به مؤمنان. مؤمن و کافر و منافق، صالح و طالح، همگان و همه طبقات و اقشار از قبل این نعم الهی و عنایات مادی خداوند بهرمند خواهند شد. خدا می فرماد من در این دنیا به این سرزمین هم رفاه اقتصادی می دهم، هم به آنها امنیت عنایت خواهم کرد، اما این رفاه و آن امنیت اختصاص به مؤمن ندارد. این لطف من حتی کافران را هم در بر می گیرد و سر و کار من با کافران و جزای اعمال آنها به قیامت خداوند احاله می کنه. می فرماد قال و من کفر فامتعه قلیلا. تو این سرزمین حتی کافران هم از دعای تو بهرمند خواهند شد، منتها و این متاع قلیل دنیا را به آنها هم عنایت خواهم کرد، ولی ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصير. البته کسانی که از این نعمت از این رفاه و آسایش و از این امنیت در این سرزمین درست بهره‌مند نشوند و درست استفاده نکنند، من اونها را در اون عالم به عذابی سخت دچار خواهم کرد و بعد سرنوشتی در انتظار اونها خواهد بود. این دو دعای حضرت ابراهیم در اینجاست. نظیر این در سوره ابراهیم حالا ببینید، در اونجا میفرماد آیه 14 سوره ابراهیم، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. خدایا، باز خدا میفرماد به یاد آور اون هنگامی که ابراهیم از خداوند چنین درخواست کرد که خدایا این شهر را، این نقطه را شهری امن قرار بده. این در سوره بقره هم آمده بود. پس یک شاخص برای یک شهر معنوی و الهی همین شاخص امنیته، و دوم اون ورزق اهلهم من الثمرات را اینجا نداره. دعای دوم در اینجا اینه که وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، خدایا مرا و فرزندان من که ساکنان این سرزمینن از پرستش بت‌ها دور بدار. این شاخص دیگری است که برای این شهر ذکر شده و ابراهیم از خدا میخواد. در کنار این که از خداوند میخواد این نقطه را و سرزمین را از نظر اقتصادی آباد کنه، از نظر سیاسی و اجتماعی امن قرار بدهد، از لحاظ فرهنگی میگه خدایا نگاه لطفی به اینجا بینداز تا مردمان این سرزمین دچار خطا و لغزش و زلت نشوند و کمال یک شهر و سرزمین و منطقه این است که علاوه بر رفاه و امنیت دارای فکر معنوی و خودسازی و بعد الهی باشه. خدایا ما را، سرنشینان این شهر را، مردمان ساکن در این خطه و دیار را از گناه که مصداق بارزش بت پرستی و سر بر آستان غیر خدا ساییدن است بازدار. خدایا بت‌های دروغین انسان‌های زیادی را به گمراهی افکنده‌اند و در گذر تاریخ و در طول تاریخ گروه‌های فراوانی فریب شیطان‌ها خوردند، در برابر بت‌های دروغ و دروغین سر فرود آوردند. ما را از این بت‌ها دور بدار. و بعد می‌فرماد ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی درع عند بیتک المحرم. خدایا نگاه کن، با کمال تضرع و ابتهال و توجه به خدا، ابراهیم که در کهنسالی است و در تنهایی در سرزمین لم یزرع مکه قرار داره، از خدا میخواد و عرض میکنه خدایا من فرزندم را و ذریه‌ام را به یک سرزمین بی حاصل آوردم، نزدیک خانه تو و کانون توحید و بندگی تو آنها را جا دادم، در این سرزمین کعبه را بنا کردم و آنها را در کنار کعبه جای دادم، من همه فداکاری ها را انجام دادم، من از آنچه که لازم بود در راه تو گذشت کردم، خانه تو را در اینجا بنا کردم، فرزندم را به این کنار این خانه و کانون و محور توحید آوردم، اما از تو میخواهم اینه، آوردن من و هجرت من برای این بود که ربنا لیقیم الصلاة، همه این تلاش من و همه اون دعاهای دیگری که برای رفاه اقتصادی و امنیت انجام دادم برای اینه که به این نقطه برسن مردمان، لیقیم الصلاة، تا این مردم و ساکنان این خطه نماز را که نماد معنویت و شخصیت متعالی یک انسان هست آن را به پا دارند. نماز نماد معنویت و نشان و پرچم اخلاق و عبودیت انسان هاست. میگه من همه این کارهایی که انجام دادم، اون هجرت من، اون کوشش های عظیم من، اون دعا و درخواست های من و سکونت من در کنار خانه تو هم و اون امنیت و آسایش و رفاهی که خواستم برای این مردمان، همه اینها برای این است که لیقیم السلام، برای اینکه پرچم عبادت و بندگی و معنویت خدا در این سرزمین به اهتزاز درآید. لیقیم السلام. فجعل افئدتم من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدایا من کار خودم را انجام دادم، من دل را به دریای بندگی تو زدم، من سر بر آستان بندگی تو ساییدم، هر فداکاری و ایثاری که لازم بود انجام دادم، اکنون از تو میخواهم این سرزمین را آباد کن، این سرزمین را پر رونق کن، اینجا را جای عبادت و بندگی خودت قرار بده. دوم این که از نظر امن اجتماعی و سیاسی امن باشه این سرزمین، مردم در امنیت زندگی بکنن. سوم این که اینجا را محور جذب قلوب قرار بده، دلها را متوجه اینجا بکن. و چهارم این که اینجا را مرکز عبادت خودت بکن. اون امنیت و اون رفاه و اون رونق و اون رفت و آمد و اون آبادانی را در خدمت اقامه صلات، معنویت و اخلاق پاک قرار بده. اینها چیزایی است که ابراهیم از خدا خواست و مکه هم همینطور شد. اون سرزمین بینام و نشان و گم در تاریخ، اون سرزمین شد کانون توحید و بندگی خداوند و سرزمین سر بر آستان خدا ساییدن و اصلاح بندگان خدا، و در طول قرنها اون سرزمین روی پای خودش ایستاد. شهری و منطقه ای الهی است که رفاه داشته باشه، از فقر و فلاکت فاصله داشته باشه، امنیت بر اونجا حاکم باشه و رونق و آبادانی در اونجا باشه، اما همه اینها در خدمت اخلاق، معنویت و فرهنگ الهی باید قرار بگیره. این الگویی است که ما از دعاهای ابراهیم برمیگیریم، و وقتی هم که دعا خالصانه باشه اینجور اجابت میشه. سرزمینی خشک و بی‌حاصل میشه کعبه آمال انسانها و نقطه‌ای پر رونق، آباد و ماندگار در طول قرنها و در گذر تاریخ. این بخشی از دعاهای حضرت ابراهیم بود که بخش‌های دیگرش و آداب و ویژگی‌های دیگری که از اون استفاده میشه انشاءالله در خطبه‌های بعد توضیح خواهم داد. امیدواریم خداوند ما را به تأثیر به اولیای خودش و به کوشش در این که شهرها و دیار و منطقه و کشورمون را الهی بکنیم و به نور ایمان و نماز و دعا و معنویت منور بکنیم، انشاءالله خداوند همه ما را موفق بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را به تقوا و پارسایی سفارش میکنم و برای تبرک و تیمن بخشی از سخنان دلنشین و دلربای مولای متقیان و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب را خدمتتون قرائت میکنم. تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقلوا العرجة علی الدنیا و انقلبوا بصالح ما بحضرتکم من الذات. بندگان خدا خیشتن را برای لقاء خدا آماده کنید. رحمت و درود خدا بر شما. بندگان خدا، ندای کوچ نواخته شده است، پس آماده کوچ باشید. از چنگ زدن به دنیا و بالا رفتن بر نردبان دنیا بکاهید. با اعمال نیک امروز توشه ای برای روزی که فراروی شماست آماده سازید، چرا که پیشاروی شما گردنه ای سخت و دشوار قرار دارد. فإن امامکم عقبة کعودا و منازل مخوفة مهوله. جلوی روی شما گردنه ای سخت و صعب العبور قرار دارد. منزل‌های وحشتناک و هولناکی جلوی روی شماست. امروز به یاد اون منزل‌ها باشید. فإن امامکم عقبة کعودا و منازل مخوفه. جلوی روی شما این قصه سخت و دشوار قرار داره، منزل‌های هولناکی که لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. ایستگاه‌های جلوی روی شماست که همگان بر آنجا باید وارد شوند. راه فراری از ورود بر مرگ و حال احتضار و مرگ و برزخ و عقبات و منزل‌های روز قیامت نیست. برای اون روز خیشتن را آماده سازید. بدانید و علمو ان ملاحد المنیت نحوکم دانیه و کأنکم به مخالبه ها و قد نشبت فیکم. چه تشبیه و استعاره زیبایی که مولای پارسایان فرموده است. اون منزل های سختی که جلوی روی شماست اون را به یاد داشته باشید و بدانید که چشم تیزبین مرگ همه شما را زیر ذره بین قرار داده. دوربین نافذ مرگ به شما فوق العاده نزدیکه و همه شما در تیررس اون دوربین مرگ هستی و چنگال مرگ شما را در بر گرفته است و که انکم به مخالبه ها و قد نشبت فیکم. مرگ را به دو چیز تشبیه کرده، یکی چشم نافذی که به شما نزدیکه و از نزدیک داره زوایای کار شما را میبینه، و یکی مرگ را به چنگالی که در بدن شما فرو رفته است. اینقدر مرگ به ما و شما نزدیکه. بدانید که چشمان تیزبین مرگ به شما نزدیک و چنگال مرگ در بدن شما فرو رفته است. با این نگاه خیشتن را برای قیامت و عوالم پس از مرگ آماده کنید. خدایا به ما توفیق ده که این سخنان را بفهمیم و در جانمون انشاءالله نفوذ و رسوخ پیدا بکنه انشاءالله. میلاد 11 ستاره درخشان امامت و ولایت حضرت امام عسکری که در این هفته است، با اختلافی که در دو روز در تاریخ بهش اشاره شده و در سنه 232 هجری قمری واقع شده، به حضور همه شما و به محضر فرزند دلبند او و امام منتظرمون حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه، تبریک عرض میکنم و وفات حضرت معصومه که بنابر اونچه که در نقلهای آمده در دهم ربیع الثانی 201 بوده است، به حضور شما تسلیت عرض میکنم و همینطور یاد و خاطره شهدای 7 تیر، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و یاران وفادار او و شهادت شهید بزرگوار محراب مرحوم آیت الله صدوقی را گرامی می‌داریم و از خداوند برای علو درجات این شهیدان و همه شهیدان اسلام طلب مغفرت می‌کنیم. دو نکته در اینجا لازمه که بهش اشاراتی داشته باشیم. یکی مناسبت روز قوه قضاییه است که همزمان با سالگرد شهادت مرحوم شهید بهشتی روز قوه قضاییه اعلام شده و هر سال به اون مناسبت از قوه قضاییه سخنی به میان میاد. من ضمن این که باید روز قوه قضاییه را به همه دستندرکاران امر قضا تبریک و تهنیت عرض بکنم، لازمه که به نکاتی هم اشاره بکنیم و مهمترینش هم این است که سلامت یک نظام و سیستم اجتماعی و سیستم اداری و حکومتی، یک رکن مهم آن سلامت و قوت و اقتدار نظام قضایی است. اگر یک جامعه ای از یک نظام قضایی قوی، مقتدر، سالم و صالح برخوردار باشه، همه بخش های دیگه طبعا باید به سمت سلامت و درستی حرکت بکنن. قوه قضایی از سازمان بازرسی گرفته تا محاکم و شعب مختلف دادگاه‌های اون، همه اینها زیر پوشش قوه قضاییه است و اگر این نظام یک نظام علمی، سالم و مقتدر باشه، همه اجزای نظام میتونه سالم بشه و واقعا وظیفه هم خود قوه قضاییه و دستندرکاران قوه قضاییه در مرحله اوله و بعد وظیفه قوای دیگر و عموم مردمه که همکاری بکنند قوه قضایی قوه سالم و قوی و مقتدر بشه. در دنیای امروز استحضار دارید که در نظریه دولت‌ها و اختیار دولت‌ها، معمول دیدگاه‌های علمی این است که دولت‌ها باید کوچک بشوند، دولت‌ها باید جمع و جور بشند، دولت باید کارهای مردم را به خودشون واگذار بکنه، دولت باید به سیاست گذاری و نظارت در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بپردازه و از دخالت در امور تا اونجا که امکان داره پرهیز بکنه. کار باید در دست خود مردم باشه. این دیدگاه تجربه شده و آزموده شده علمی در دنیای امروز در باب قوه مجریه و دولته. دولت‌های کوچک اما قوی، دولت‌هایی که دخالت نمی‌کنند در کارهای ریز اما سیاست‌گذاری و نظارت می‌کنند در کارها. این نظریه ایست که امروز مورد قبول در باب دولت‌ها. اما در باب قضا و امر قضاوت و داوری دیدگاه اینه که امر قضا باید دست حکومت متمرکز و قوی اعمال بشه، برخلاف بحثی که راجع به قوه مجریه است. قوه مجریه قوت و اقتدارش به اینه که کوچیک باشه، جمع و جور باشه و تو کارهای ریز دخالت نکنه. اما قوه قضاییه قوت و اقتدارش به اینه که همه امور مربوط به داوری و قضا در اونجا متمرکز بشه و هم سیاست گذاری بکنه، هم نظارت بکنه، هم در امر قضا، در احقاق حقوق مردم، در حل مخاصمات مردم کمال دقت و با دخالت قوی در همه اون امور داشته باشه. این فرق قوه قضاییه با قوه دیگه است. قوه قضاییه اولاً وظیفش اینه که دعواهای میان مردم و گروه ها و اینا را حل و فصل بکنه. این حل مخاصماته، فصل نزاعه. ثانیاً وظیفه او احقاق حقوقه، این که حق مستمند و مظلوم و محروم را به او برگردونه، هم دعوا را ختمش بکنه، فیصله بده، و در این حال حق را احقاق بکنه و هم حقوق عمومی را درست اجرا بکنه. قوه قضاییه علاوه بر اینکه در میان دعاوی مردم، دعاوی خانوادگی، کارگری، اجتماعی، انواع دعواهایی که کم و بیش به هر حال اتفاق میفته و البته بهتر اینه که خیلی کم اتفاق بیفته، علاوه بر اینکه این دعواها را باید با رعایت عدل و انصاف و حق فیصله بده و ختمش بکنه، وظیفه قوه قضاییه اینه که در حوزه کارهای عمومی، در حوزه امنیت اجتماعی، در مسائل اداری، در مورد فساد اداری، فساد اجتماعی، فساد اقتصادی، در اون موارد هم دخالت بکنه و قوی، عادلانه و منصفانه جلوی تخطی و ظلم و ستم عمومی رو بگیره. بنابراین کار قوه قضاییه کاری بسیار مهمه که از یک طرف باید احقاق حقوق افراد بکنه در دعواهای خصوصی، از یک طرف باید احقاق حقوق عمومی بکنه در حقوق عمومی، در حفظ امنیت، در برخورد با تخلفات اجتماعی، در جلوگیری از خلافهای اداری که ممکنه واقع بشه. اینا امور بسیار مهمی است که بر دوش قوه قضایی است. قوه قضایی اگر بخواد این اهداف بلند را جامعه عمل بهش بپوشونه و به این نقطه خوب حرکت بکنه، باید به نکاتی توجه داشته باشه. اولا قوه قضاییه باید علمی تر بشه، چون کار قضا امروز یک امر علمی است. سیستم قضا امروز یک امر پیچیده علمی و کارشناسی است. قوه قضاییه باید با کمک مجلس و قوه مجریه به بازسازی خودش و علمی کردن خودش بپردازه. سیستم های قضایی امروز پیچیده است و نیاز به کارشناسی و علمی شدن داره. و در کنار این علمی شدن، قوه قضاییه باید تلاش بکنه که روند دادرسی و صدور و حکم و اجرای حکم را علاوه بر اینکه علمی و کارشناسیش میکنه، سریع و پرشتابش بکنه که از طولانی شدن مدت دادرسی و احقاق حقوق فاصله بگیریم، چیزی که کم و بیش امروز ما قوه قضاییمون باش سر و کار داره. قوه قضایی ما علاوه بر این قوانین خودش رو باید بازسازی و اصلاح بکنه که ساده تر و قوی تر بشه. امروز قوه قضایی ما علارغم همه قوتهایی که داره نیاز داره که علمی تر بشه، نیاز داره که روند دادرسی سریع تر بشه و نیاز به این داره که قوانین بهتر و سالمتر و کارآمدتری رو پیش بینی بکنه. و در کنار اینها نیاز داره قوه قضاییه که افکار عمومی رو بهش جواب بده، فارغ از هر منازعه سیاسی و جناحی. این انتظار از قوه قضاییه میره که قوه قضاییه به طور کلی و تشکیلات قضایی در هر استان و شهری از خودش دفاع میکنه، افکار عمومی رو راضی بکنه. درسته امر قضا همیشه یک طرف ناراحت از محکمه میاد بیرون، ولی افکار عمومی رو به طور کلی باید روش برنامه ریزی بکنن که افکار عمومی در مسائلی که قوه قضاییه درش دخالت میکنه، در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، افکار عمومی قانع بشه. تا حد اکثر امکان قوه قضاییه باید قدرت اقناع افکار عمومی رو داشته باشه. اینا وظایف مشکلی است که بر دوش قوه قضاییه است. اگر قوه قضاییه ما سالم باشه، اگر در درون این سیستم خودش فساد و اشکال و اشتباه نباشه، جای دیگه هم قابل اصلاح است. اگر خدایی نکرده اونجا مشکل باشه، اون وقت همه جا مشکل پدید میاد. قوه قضاییه، قاضی، کارمند دادگستری، عرض شود که و همه کسانی که سر و کارشون با امر قضاست، باید دقت بیشتر بکنن، باید احتیاط بیشتر داشته باشن، تلاش بکنن که کارشون رو علمی، سریع و خوب انجام بدن و اونها در واقع الگو باشن برای جای دیگه و مشکلات جامعه رو حل بکنن. یه بخش مهمی از معضلات و مشکلات اجتماعی ما نهایتاً سر کارش میفته با قوه قضاییه. قوه قضاییه باید کارآمد، قوی، سریع و پرشتاب حرکت بکنه و به افکار عمومی هم توجه داشته باشه به طور کلی. اما در این حال اینجا این را هم باید اضافه بکنیم، قوه قضاییه در کشورها از یک جایگاه بلندی برخورداره. قوه قضاییه جایی نیست که بگیم نمیشه نقدش کرد. قوه قضاییه مثل قوه مجریه و هر جای دیگه قابل نقد، اشکال، پیشنهاد، همه اینا هست. اما جایگاه و منزلت قوه قضاییه نباید منکوب بشه. چیزی که متاسفانه گاهی در کشور ما دیده میشه که به شأن و منزلت قوه قضاییه توجه درست نمیشه. همون نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم در سخنان اخیر خودشون فرمودن. به هر حال کار قوه قضاییه کاری است که همیشه نمیتونه همه رو راضی بکنه. اگر اون قواعد اولیه درست در اونجا رعایت میشه، با شأن و منزلتش محفوظ بمونه، بی جهت مورد توهین و تحقیر قرار نگیره، حتی کسی احساس مشکلی هم میکنه نسبت به قوه قضاییه، باید از مجاری درست حرکت بکنه برای اصلاحش، نه اینکه اون رو در تاخت و تاز تهاجم قرار بده. شما حساب بکنید اگر روزی قوه قضاییه از استحکام و اقتدار در کشور برخوردار نباشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه، همه اجزای نظام اجتماعی در هم میپاشه. بنابراین این نکته هم مهمه که جناحای ما و گروهای سیاسی ما، صاحبان قلم، صاحبان فکر، ضمن این که نقد میکنن، تلاش میکنن اصلاح بکنن، نقطه نظرهاشون رو منتقل میکنن، از مجاری و کانالهای درست برای اصلاح حرکت میکنن، در این حال اقتدار قوه قضاییه، حفظ آبرو و عزت قوه قضاییه باید محفوظ بمونه و اگر این محفوظ نمونه به همه اجزای نظام واقعا آسیب میبینه و این دودی است که به چشم همه میره اگر ما این دود رو در فضا بپراکنیم. اینم نکته مهمیه و در هر حال امیدواریم که هر سال در این موقعیت اولا خود قوه قضاییه به خودش بپردازه، به اصلاح خودش، به بازسازی خودش، به رفع نقایص و منقصت هایی که در کارش بپردازه، به توجیه افکار عمومی توجه بکنه. این اولا، ثانیاً هم از بیرون دیگران احترام و حریم و حرمت این قوه بزرگ و مهم را نگه بدارن. این یک بحث راجع به قوه قضاییه و این مناسبت بود که لازم دانستم که طرحش بکنم و امیدواریم که ما به سمت روزی بریم که قوه قضاییه ما و دستگاه‌های قضایی ما سالم‌ترین دستگاه‌ها باشه و اون بر سلامت دستگاه‌های دیگر اداری ما هم نظارت درست اعمال بکنه. نکته دومم راجع به شرکت در کنکور. خب این ایام همونطور که استحضار دارید، بسیاری از فرزندان ما، نوجوان‌های ما، دانش آموزان عزیز ما آماده میشن برای شرکت در کنکور که قاعدتاً مثلا در شهر ما قریب 2000 نفره، در استان شاد قریب مثلا 15000 الی 20000 باشه و در کشور هم یه رقم بالایی از جوانهای ما آماده برگزاری کنکور میشن. من به دو سه نکته در اینجا به خود خانواده ها باید توصیه بکنم که لازم دیدم امروز هم عرض بکنم. اولا خب فضای ذهنی و آرامش روانی که لازم دارن بچه‌ها در خانه برای شرکت در امتحان، این وظیفه پدر و مادر هاست که اون فضا رو فراهم بکنن. نفس کنکور، امتحان به طور کلی، کنکور هم با این اوضاع و احوالی که امروز کشور ما داره، به هر حال یک امر پر اضطراب برای دانش آموزان ماست. اضطراب هایی که میتونه آثار مخربی روی روح و روان بچه‌های ما بذاره. از این جهته که باید شما خودتون خونه هاتون رو امن و آرام قرار بدید و آرامش خاطر رو به بچه‌هاتون ببخشید، برای اینکه در یک فضای آرام و حتی امکان دور از اضطراب های شدید به سر ببرن. هم به لحاظ روحی برای اونها این امر مهمه، هم برای موفقیتشون در امتحان و کنکور. این یه نکته است که خانواده ها به لحاظ دعاوی خانوادگی، مسائل مختلفی که ممکنه تو خانواده ها باشه، همیشه ما باید رعایت فرزندانمون بکنیم. بسیاری از مواقع لازمه که پدر و مادرها از حق خودش بگذره، کوتاه بیاد، برای اینکه بچهش احساس آرامش و آسایش فکری بکنه برای ادامه تحصیل و برای سلامت هنجاری و روانی فرزندانشون، به خصوص در یه مقاطعی مثل مقاطع امتحان و کنکور که این نکته مهمتره. این یک توصیه است به خانواده ها که به مسئله آرامش فرزندانشون، آسایش فکریشون و پرهیز از تولید اضطراب در خانه باید توجه بکنن. این از وظایف تربیتی خانواده هاست. علاوه بر اون باید نکته‌ای که به توجه داشته باشیم اینه که کنکور را خود بچه‌ها اولا و ثانیا خانواده‌ها پایان خط برای بچه‌ها نبینن. این تلقی که گاهی در خانواده‌ها، گاهی هم تو خود فرزندان و دانش آموزان عزیز ماست که فکر می‌کنن کنکور آخر خطه و با رد نشدن از دیوار کنکور در واقع گویا زندگی بر خودشون تنگ و تاریک می‌بینن. اینم نباید باشه. باید نظام ما طوری باشه که زمینه را برای فعالیت و اشتغال و کار، ولو اینکه کسی در کنکور قبول نشه، فراهم بکنه. کنکور به هر حال یک آزمایشی است که بخشش به قابلیت‌های فرد برمیگرده، یه مقدارش هم به امور اتفاقی برمیگرده و انسان نباید احساس شکست بکنه و عدم پذیرش در کنکور. هم خود دانش آموزا، هم خانواده‌ها نباید فشار بیارن بیجا. من بارها عرض کردم که ما در کنار این که تلاش میکنیم و وظیفه داریم که سطح علمی و تحصیلی بچه‌ها رو بهش برسیم و اونها رو به سمت قبولی در امتحان‌ها و پیشرفت تحصیلی سوق بدیم، در این حال نباید توقعات بیجایی از بچه‌ها داشته باشیم که بچه‌ها در اضطراب قرار بگیرن. توقع رو در حد استعداد، توان و قابلیت‌ها و کشش‌ها با تنظیم بکنیم. همت باید بلند باشه، تحصیل باید جدی گرفته بشه. دنیای امروز دنیایی است که با علم و دانش اداره میشه و ما در همه شؤون زندگی باید علم و دانش رو جدی بگیریم، اما در این حال نباید بیش از حد توقع داشته باشیم، نباید فشار بیجا بیاریم، نباید عواطف و احساسات بچه‌ها رو سرکوب بکنیم به خاطر اینکه حالا در این امتحان قبول شد یا نه، یا این نمره را آورد یا نیاورد. اون بُعد عاطفی، شخصیتی و اخلاقی و منش بچه هام را باید بهش توجه داشت. قطعا اگر خانواده های ما به طور جامع به تربیت نگاه بکنن، به همه ابعاد لازم شخصیت فرزندانشون در تربیت و فعالیت های خانوادگی توجه بکنن، اون وقت ما نسل سالم و درستی خواهیم داشت. و البته همه اینا مشروط به اینه که نظام ما و مسئولان ما تلاش بکنن که این جمعیت زیاد جوان را واقعا اداره بکنن، جمعیت درصد بالای جوانی که امروز در کشور ماست و نیاز به برنامه ریزی و تولید اشتغال، کار و فراهم آوردن زمینه‌های رشد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اونها نیاز هست و وظیفه هم خانواده ها و هم دولت و مسئولان هست که در این راستا عمل بکنند. امیدواریم که باز هم فرزندان ما، نوجوانهای ما در استان ما، در شهر ما کنکور و امتحانات خوبی داشته باشند و انشالله همه ما دست به دست هم بدیم که نسلی عالم، آگاه، رشید و مقید به اخلاق و منش انسانی و دارای شخصیت بهنجار و سالم انشالله تربیت بکنیم. من در پایان لازمه که از دانش آموز عزیزیم که آقای یاسایی که در المپیاد کشوری برگزیده رشته ریاضی شدن و امروز هم جوایزی بهشون اهدا میشه تقدیر بکنم و همینطور از همه دانش آموزان و عزیزانی که در مسابقات مختلف فرهنگی، استانی، کشوری در آزمون‌های مختلف به حمدالله رتبه‌های خوبی میارن باید تشکر بکنم و امیدواریم آموزش پرورش ما و خانواده‌های ما همه دست به دست هم بدن و افرادی قوی از نظر علمی و اخلاقی و معنوی تربیت بکنند. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما لذت عبادت و دعا و مناجات با خودت را به ما بچشان ما را از بندگان پارسا و پرهیزکار و خالص قرار بده ما را از گناهان و معصیت ها دور بدار جوانان ما را و ذریه ما را و نسل‌های آینده ما را از همه آسیب‌های مادی و معنوی محافظت بفرما خدایا از تو می‌خواهیم اموات ما را گذشتگان ما را کسانی که ذوی الحقوق ما هستند پدران ما اساتید ما معلمان ما شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را خدایا با اولیاء خودت محشور بفرما بر مقام و مرتبه شهیدان گلگون کفن ما و روح بلند و ملکوتی امام خدایا روز به روز و لحظه به لحظه بیفزا آنها را با سید و سالار شهدا محشور بفرما ما را ادامه دهنده راه آن عزیزان قرار بده خدایا خطرها و آسیبها را از ملت و مملکت ما دور بدار خدمتگزاران به اسلام و میهن اسلامی مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار خدایا از تو میخواهیم در این روز جمعه که تعلق به امام عصر داره سلامها و درودها و تحیات مخلصانه و مشتاقانه این جمع را به محضر سید و سرور و سالارمان و امام غایب از انظار و منتظرمان حضرت مهدی سلام الله علیه ابلاغ بفرما قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار بر فرق